به مجاهدی که 10 امتیاز منفی، اما در این مرحله امتیازات پاک خواهد شد و دوستان از نو رقابت خواهند کرد. بعد حواسشون باشه بیت تکراری نخونند، مخصوصا بیت هایی که در مرحله نخست خونده شده. و اگر دوستان اتلاف وقت داشته باشن و سریع نتونن بیت رو انتخاب کنن، ما به سرعت امتیاز از دوستان کسب خواهیم کرد و امیدواریم که دوستان دلگیر نشن اگر مکس کردن یا فکر کردن که چه بیتی رو انتخاب کنن و در اون فاصله ما امتیازی کسب کردیم. جناب آقای محمد اسماعیل ریاضت آغازگر این مرحله خواهند بود بعد از بیتی که بنده خواهم خوند و جناب مجاهدی هم ادامه خواهند داد. امیدواریم دوستان ابیات زیبایی رو انتخاب کنن و شیوا و رسا هم ارائه بدن تا شنوندگان لذت ببرن. جناب ریاضت بعد از بیتی که میخونم آغاز خواهید کرد. بستیم در دوزخ یعنی طمع خوردن، بکشای در جنت یعنی که دل روشن.
نماز تو به خیمه سوخته، عباد را عبادت آموخته.
همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن. به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن.
نماز صبح شب قدر بر ستمکاران، به قدر ریختن خون تو ثواب نداشت.
توی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک.
کیست حیدر آن که در حال نماز تیر از پایش در آوردن باز؟
زهر میدانی که با پرورده زهرا چه کرد، لاله را در برگ سبز نسترن پیچیدند.
دست به دست مدعی شانه به شانه می روی، آه که با رقیب من جانب خانه می روی.
یک بار همه عشق من از عقل میندیش، بگذار که دل حل بکند مسئله ها را.
از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل.
لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نقطه سربسته چه دانی خموش.
شیعه یعنی گلگون حسین، شیعه یعنی سر مکنون حسین.
نیستم راضی که گوید غیر پیغام تو را، بی ادب ترسم که آرد بر زبان نام تو را.
ای آن بهشت محو زیبایی توست، آقایی هم بیاز آقایی توست.
تو را چو با دگران یار و هم نفس بینم، بهار خیش به تاراج خار و خس بینم.
ما را ببخش ما که در آنجا نبوده ایم، ای امتداد زخم به پهلوی مادرت.
تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بکشایی.
یک روز خداوند تو را معنا کرد، پر نقش در این حکایت دنیا کرد.
دل عشق پر از رنگ و ریا دوست نداشت، یک لحظه تو را ز من جدا دوست نداشت. ای آینه دار خلوتم باور کن، اندازه من کسی تو را دوست نداشت.
تو هستی علی آن که حق ساخته به انگشترت آیه انما.
آسمان با دیگران صاف است و با ما ابر دارد، می شود روزی صفا با ما هم اما صبر دارد.
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و پیمانه زدند.
دوش گیسوی تو را ریخته دیدم بر دوش، خاطر آشفته ام امشب ز پریشانی دوش.
شاه شدم ما شدم زر شدم، در حرمت باز کبوتر شدم.
ماه رمضان.
خب پنج امتیاز منفی برای جناب آقای حسن مجاهدی در نظر میگیریم و ادامه خواهیم داد با جناب آقای محمد اسماعیل ریاضت. جناب مجاهدی شما فرصت برای جبران دارید. جناب ریاضت بعد از بیتی که میخونم ادامه خواهید داد. همیشه عشق به مشتاقان پیام وصل نخواهد داد، که گاه پیرهن یوسف کنایه های کفن دارد.
دیدی ز غمت اسیر بندم، دیدار تو را نیازمندم.
مجتبا زان باده تا سرمست گشت، شد دلش خون و فرود آمد به تشت.
بله میپذیریم. ادامه خواهند داد جناب ریاضت.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است.
طاقت سر بریدنم باشد و از حبیبم سر بریدن نیست.
بله حروف آوایی هم میپذیریم. با ته دو نقطه به پایان رسید بیت قبلی و بیت بعدی با تا یا ته دسته دار آغاز شد. جناب آقای ریاضت.
تمام شهر یک گریه دارد، گل گم گشته، خواهر جان کجایی؟
آتش که بر جان من است، سرد کن زان سان که کردی بر خلیل.
لایق وصل تو که من نیستم، عز به یک لحظه نگاهم بده.
همتم بدرقه راه کنه طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم.
من محرم خلوت حضورم، نزدیک تو لیک از تو دورم.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم.
ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم.
مر خداوند عقل و دانش را عیب ما گو مگو که نادانیم.
مست تولای تو هم یا علی، خاک کف پای تو هم یا علی.
یوسف اندر ملک مصر و سلطنت، دیده یعقوب نابینا شده.
همه است آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی.
یافت در بی‌بصری گم شده خود یعقوب، بصر از هر که گرفتند بصیرت دادند.
دانی که چرا خانه حق گشت سیه پوش، زیرا که خدای تو عزادار حسین است.
تا دهم بسته ام از نوش لبان میبرم آزار، من اگر روزه بگیرم رتبه باید سر بازار.
روز عشق آموز عاشورا گذشت، سرگذشت عشق بود اما گذشت.
تا به روی تو شد برابر گل، قنچه بسیار خنده زد بر گل.
لبهای قلم پر از کلام است هنوز، لبریز نگفته های خام است هنوز.
زان می لعل که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، باب رحمت بر رخ ما باز شد.
دوستت دارم پریشان، شانه میخواهی چه کار؟ دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چه؟
از مهدی فرجی، شاعر همروزگارمون، اهل شهر کاشان، شاعر جوانی که واقعا قریحه زیبایی داره، بیتی خوندن که گفت دوستت دارم پریشان، شانه میخواهی چه کار؟ دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چه کار؟ جلوتر هم هست یه مصرع بسیار زیباش که میگه در دل من قصر داری، خانه میخواهی چه کار؟ گریه کن بر شانه هایم، گریه کن گریه کن، پس شانه مردانه میخواهی چه کار؟ برفره جناب آقای ریاضت.
روزی که سرشتن به عالم گل ما را، دادن همون لحظه به حیدر دل ما را.
از پاسخ من معلمان آشفتند، از هنجرشان هرچه در آمد گفتند. اما به خدا هنوز هم معتقدم، از جاذبه تو سیب ها می افتند.
دانید علی کیست؟ علی جان رسول است، قرآن محمد به فصاحت کند اقرار.
روزی سه بار پشت بلندای معزنه، آقایی تو اشهد ما می شود علی.
یوسف از حسن اگر شهره بازار شود، حسن تو داده به او گرمی بازار علی.
یک نیمه من شعور افلاطون است، یک نیمه دیگرم دل مجنون است.
تا خاک توست در به گوهر نمیزنن، تا کوی توست دگر پر نمیزنن.
مردم به عیش و شادی و من در بلا قرض، هر یک به کار و باری و من مبتلا قرض.
ظلم دیدی و بر نخواست کسی، به دفاع از تو و حمایت تو.
وای چه خسته می کند تنگی این قفس مرا، پیر شدم نکرد از این رنج و شکنجه بس مرا. گرگ درنده ای به من تاخت به نام زندگی، پنجه که در جگر زند نام نهد نفس مرا.
ای علی جان تو بگو کاسه شیر، کی بود پاسخ زخم شمشیر.
بسیار عالی.
روزه دارم من و افطار رمضان لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است.
تا خدا هست و خدایی می کند، مرتضی مشکل گشایی می کند.
دانی چرا فرق علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود.
دست ولادا بزن تا پا نهی به اوج همه اقتدارها.
از دختر خورشید سحرخیزتری، از چشمه ماهتاب لبریزتری. هر چهره به لبخند قشنگ است، ولی تو اخم که می کنی دلنگیزتری.
یکی ز معجزه های نگاه تو این است، خرابه های دلم بارگاه دلبر شد.
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد.
سپاسگزارم جناب آقای مجاهدی و همچنین جناب آقای محمد اسماعیل ریاضت. خیلی رقابت نزدیکی بود، پای و پای دوستان جلو اومدن، منتها جناب آقای حسن مجاهدی 5 امتیاز منفی گرفتن در همون ابتدای این مرحله و جناب محمد اسماعیل ریاضت در مرحله امتیاز منفی رو نگرفتن. با این ترتیب جناب حسن مجاهدی به عنوان نفر دوم مشخص میشن در این گروه و جناب محمد اسماعیل ریاضت به عنوان نفر اول به مرحله نهایی راه پیدا میکنن. تبریک میگم به جناب آقای ریاضت و تشکر میکنم از جناب آقای مجاهدی. در خدمتیم خانم فایز.
بله تشکر میکنیم از هر دو شرکت کننده، در واقع هر سه شرکت کننده، براشون آرزوی موفقیت داریم و تبریک میگیم به جناب آقای ریاضت.
من هم سپاسگزارم که همراه بودید با ما. خدا نگهدار.
با همه شما خداحافظی میکنیم.
وحدت ایمانی و این سبب شده است که شما توانستید این همه قدرت های بزرگ را بشکنید و در مقابل تمام قدرت ها در عالم بایستید.
دشمن راز پیروزی ما در خرمشهر و خرمشهرها رو به چشم دید، فهمید این ملت اگر پرچم اسلام را، پرچم ایمان را برافراشته نگه داره در همه میدانها پیروز خواهد شد. سعی کردن این پرچم رو سرنگون کنند. امروز تلاشها برای این است.
به خرمشهر رسیدیم.
رفتم نیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیدم بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، اما با ایمان، با صلابت. همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید و ایمان به خدا.
جوان های عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شما اید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شما اید که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید. خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره.
تو که خونین شهری، تو از حرمت خون رسیده نوبت ما بشین و نرایمه. دو شهر آشقایی خدا آزادت کرد، نباید زخمی باشی، باید آبادت کرد، باید آبادت کرد.
حالا خون جهان را دوباره شده توی رگ من و تجاری. امیرم گفت، پیرم گفت، ترخی که خرم شهر ها در پیش داریم.
چه سردارا که سر دادن، جوانایی که جون دادن، که با آزادی شهری یه دنیا رو تکون دادن. به یاد اون روزا ما هم تو سختی پشت هم هستیم، به یاد اون رشادت ها همه شیر حرم هستیم. حالا خون جهان آرا دوباره شده توی رگ من و تو جاری، امیرم گفت پیرم گفت برخیز که خرم شهر ما در پیش داریم.
هشت خان
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان اختصاص داره به خوانش داستان‌های کوتاه، بلند و رمان‌های ادبیات دفاع مقدس. در این برنامه بخشی از رمان پل معلق رو می‌شنوید، نوشته محمد رضا بایرامی. درباره پل معلق پیش از این گفتم که داستانی است درباره زندگی پسر نوجوانی، سرباز جوانی در جبهه‌های جنگ، که در میانه روایت با گذشته او هم آشنا می‌شیم. فضاهایی که محمد رضا بایرامی در این قصه برای ما ترسیم میکنه تعلیق میان گذشته و زمان حاله و شاید اون روایت و خلاصه روایتی که خود بایرامی بهش اشاره داره، که روایتی از زندگی سرباز جوانی که در گوشه پرت از این سرزمین به مرور خاطرات تلخ گذشته نشسته، او به آخر خط رسیده و دیگر نه حال نوشتن داره و نه هوای ماندن. این تعلیق در شخصیت پردازی، در روایت و قصه درونی اثر خودش رو نشون میده. دعوت میکنم پل معلق رو بشنوید از نوشته های محمد رضا بایرامی.
پل معلق. افسری توی گروه ها نمانده بود، همه رفته بودند مرخصی. به سختی توانسته بود برای روز جمعه پشت برگه بگیرد. آن شب مادر حسابی شانس آورده بود. اگر میماند حتما جان به لب میشد. تا صبح 4-5 بار آژیر کشیده بودند. بار آخر دمدمه های صبح بود و او با صدای انفجار از خواب پریده بود و دیده بود چند تا از بچه ها جمع شدند جلوی پنجره و بیرون را نگاه میکنند و از آتشی حرف میزنند که سر به آسمان میکشد و از چیزهایی که مرتب منفجر میشد. وقتی بیدار شد دید هوا ابری است. برای همین هم اولش متوجه نشد که مدتی است آفتاب بالا آمده، اما به امامزاده که رسید فهمید ساعتی از ظهر گذشته. آن بالا هوا سرد بود، باد می‌وزید و ابرهای روی کوه کیپ هم ایستاده بودند. فکر کرد حالا چطوری خانواده‌اش را پیدا کند و بعد کنار دره تاکسی پدر را دید با تکه کاغذی که پشت شیشه چسبان بود به خط نیلوفر. نوشته بود تو کوچه‌ای هستند بالای نانوایی، خانه‌ای که در چوبی آبی رنگی دارد. آنجا اتاقی اجاره کرده بودند رو به حرم و از پنجرهش بجز صحن باغ‌های پایین دست سولغان و دیده می‌شد به همراه گوشه‌ای از شهر گرفته و آلوده. نگاهش که می‌کردند نیلوفر بر فراز دودهایی که زکشت سوخته برپا خوانده بود و گفته بود عجب هوایی، روزهایی را می گذراند که به نظر می رسید دارد با خودش به نوعی تفاهم سازش می رسد تا همه چیز را آنطور که پیش می آید به کاریش نمی شود کرد قبول کند. داشت به آرامشی می رسید که آرزویش را داشتند. چیزی که یک شب فهمیده بود خیالی بیش نبوده. خاله زیور می گفت خدا را شکر که مرگی بر مرگی پیشی گرفت و حالا اگر می خواست بگوید شاید می گفت زندگی همه را خار می کند، هرچند نیلوفر را نتوانست. مادر عجله‌ای به بازگه نداشت. عصر دوباره چای گذاشت و برنج باقی مانده از ظهر را هم گرم کرد تا با شامی بخورند. بعد یاد قدیم‌ها افتاد. آن وقت‌هایی که از فرهزاد و یونجزار می گذشتند تا برسند به امامزاده و قاطرها چموش بودند و راه سخت بوده و او همیشه ترس سقوط را داشته و از این خریت قاطرها که همیشه دوست دارند درست از لبه پرتگاه حرکت کنند به سطوح می آمده و خدا خدا می کرده که زودتر برسد تا هم از این وضع خلاص بشود و هم از درد پایی که امانش را بریده بوده. پدر گفت تکلیف ما را روشن کن، امشب هم اینجاییم یا نه؟ گذشته رو ول کن. کاش می شد. کاش از او پرسیده بود که چگونه می توان این کار را کرد. شاید لازم بود تلاش کند تا بلکه بتواند فکرش را متوجه چیزی غیر از خود بکند. صدفان و پیرمرد دوباره گرم گفتگو شده بودند. پیرمرد شاید سعی میکرد با گفتن بار دلش را سبک کند. حرف زدن در این باره برام سخته. تو شهر جرأت نکردم حتی به نزدیکترین دوستانم چیزی بگم. خیلی دردناکه. نمیدونم میتونین حس کنین یا نه. من پرپر شدن عزیزم را راحت تحمل کردم. اما این یکی کمرمو شکست. همه چی از یه نامه بینام و نشون شروع شد. از خود تهران پست شده بود، اما فرستندش حتما میبایست تو منطقه بوده باشه. فایده ای نداشت که تو تهران دنبالش بگردم. نامه ای بود کوتاه، تسلیت گفته بود و یکم از احسان حرف زده بود، از روزایی که با هم بودن و از رفاقتی که داشتن. بعد خبرو داده بود. جملاتش مثل سیخ تو چشام فرو میرفت، اونقدر که حتی یه شب پناه بر خدا به فکر نبش قبر افتادم. گفته بود چرا جنازه رو خوب نگاه نکردین؟ چرا نفهمیدین که تیر از کجا و چه فاصله ای شلیک کرده؟ گفته بود ما رو وارد میدون مینی کردن که پست مهندسی مدعی شده بود پاکسازی کرده. گفته بود قتل عام شدیم. گفته بود احسان اولین کسی نبود که برگشت. گفته بود افسر عملیات پشت ستون بود، کلاش یکی از سربازا رو از دستش گرفته بود و گفته بود هر کی جرأت داره از اینجا عقب‌تر بیاد تا نشونش بدم اینجا کجاست و من کیم. و اول زیر پای سربازا رو به رگبار بسته بود، طوری که اونا از حرکت باز مونده بودن و چندتایشون زبون باز کرده بودن به اعتراض که مگه نمی‌بینین معبر باز نشده. و اون دوباره شلیک کرده بود و این بار گوله به سنگی خورده بود و کمونه کرده بود و درست از فاصله 2 متری. میدونین اول فکر کردم شاید یکی داره سر به سرم میساره، اما مدتی بعد نامه دومم اومد. این بار منو متهم کرده بود. گفته بود به چه قیمتی داری تن به مصالحه میدی؟ به چه قیمتی میخوای عنوانی رو حفظ کنی؟ از اون وقت دیگه نتونستم آروم و قرار بگیرم. شب و روزمو نمیفهمم. بارها شبو کنار قبرش به صبح رسوندم، بهش التماس کردم که بیاد به خوابم، که حقیقتو بگه، که منو از این برزخ نجات بده، اما به خوابم نیومده و من موندم و استخونی تو گلو، طوری که حتی صرفم نتونم بکنم. مگه میتونم بذارم مادرش بویی ببره؟ مادری که گاهی وقتا بیتابی بیش از حد منو میبینه میگه مرد بس کن، خجالت بکش، تو دیگه شورشو درآوردی؟ منو ببین. و برای این که نشون بده عین خیالش نیست میخنده، میگه خدایا شکرت که پسرمو در راه تو دادم، خدایا شکرت که تو تصادف یا رو تخت بیمارستان نمرد، خدایا شکرت که عاقبت به خیر شد. اما من میترسم، میترسم یه روز نامه بیاد و بیفته دست زنم. تو خونه ما رسم نیست که کسی سرشو فرو کنه تو کار دیگری. فکر نمی کنم زنم پاکتی رو که اسم منو پشتش نوشتن باز کنه. ولی اگه یه روزی کنجکاوی کشیدش به این کار چی؟ ها؟ به این که بفهمه این کیه که گاهی برا شوهرش نامه می نویسه.
به اینکه نام و نشونی خودشو نوشته باشه.
ستوان حتما کمی برافروخته شده بود. ازایش میشد فهمید.
سادگی کردی پدر جان. یا شایدم بی تجربگی. البته تقصیرم نداری یا.
برات تازگی داری این کارا. به سرت نیومده قبلا.
در حالی که برای امثال من پیش پا افتاده است. این چیزا
چشمه های کوچیک کارای ستون پنجمه. ما تو جبهه هم تک و توکی از این افراد داریم. بهشون میگیم کد مخصوصی. بعضیاشون زیر نظرن. اما بیشترشون همین جهان. تو شهرها. کارشون هم تضعیف روحیه مردمه. به هیچی هم رحم نمی کنن. از من میشنوی نظر با این حرفا آرامشتو به هم بریزن.
آب به آسیای دشمن ریختی ای خودتو ببازی.
دوستان و شنوندگان عزیز، بخش هایی از رمان پل معلق رو شنیدید. امیدوارم که پسندیده باشید. تا برنامه آینده شما زن رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
عصرتون بخیر باشه همراهان نازنین رادیو سبا. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده نمایش نظر باشید، کاری از اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. بفرمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نظر نوشته هانیه نجفی، کارگردان مینو جبارزاده، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: میرطاهر مظلومی، بهرام سروری نژاد، صفا آقاجانی، مهین نصری. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت 18.
سلام دوستان. در قسمت‌های قبل شنیدیم که در پی حادثه ریزش چاه تباخی و پیدا شدن اسکلت مدفون در زیرزمین اون، حواشی زیادی پیرامون کرم و خانوادش به وجود اومد. این حواشی باعث به هم خوردن ازدواج دخترش مینا و سعید شد. مینا که از این اتفاق دچار افسردگی شده تصادف میکنه. در بیمارستان به دلیل شوک وارده نمیتونه صحبت کنه. از طرفی شکوه تیه گفتگویی که با شکیب میکنه، میگه که چند شبه که از باغ انارکی سر و صداهای عجیبی میشنوه. شکیب دستور میده افراد